بوده و شروع میکنن به قضاوت های مربوط به اون. خب بعد این اطمینان توی افراد به وجود بیاد که کارکنان بهداشت، حالا هرچی که هست توی افغانستان، توی تاجیکستان، توی ایران، اینا همه آموزش دیدن که رازدار باشن و این رازداری رو حفظ بکنن در مورد همه بیماری ها از جمله آزمایش های مرتبط با HIV. این رازداری بخشی از مسئله هست. ما یه انگ اجتماعی زیادی رو داریم در مورد HIV و خیلی از اون میترسن. البته اینکه نمیرن تست بدن، میگن خب اگه تست دادیم و مثبت شد بعدش چی؟ چجوری خودمون میخوایم بپذیریم؟ چجوری جامعهمون میخواد بپذیره؟ و این انگ باز هم اگه نگاه بکنیم میبینیم که در مورد خیلی از بیماری ها وجود داشته و داره و یه قسمتش به خاطر ناآگاهی هست. مردم نمیدونن، فکر میکنن که مثلا HIV مرتبط هست با کارهای خلاف، در حالی که میدونیم که اینطور نیست.
بعضی از ما فارغ از اینکه درگیر چه بیماری هستیم، نمیتونیم به پزشک اعتماد کنیم یا با ترس هامون مواجه بشیم. چالش فقط تشخیص ایدز نیست. خیلی از بیماری های پوستی، گوارشی، بیماری های مربوط به دستگاه تناسلی و دستگاه ادراری به خاطر حس خجالت و ترس ناشناخته میمونه و مزمن شدن اون بیمار رو مدت ها عذاب میده. کاش بیشتر از این که تمرکزمون روی پیشگیری و درمان باشه، برای مواجهه بیمار با ترسهاش و تشخیص و مبارزه با بیماری کاری می کردیم.
واقعا چه بسیار بیماری ها که به خاطر خجالت کشیدن از پزشک تشخیص داده نشدند.
بله.
و آدم ها رو عذاب دادند مدت ها و این واقعا یکی از اون چیزهایی است که ما هنوز جا داره تو فرهنگمون روش کار بکنیم. واقعا در مورد HIV هم من دعوت میکنم از همه همکاران روزنامه نگارمون که با یه اهتمام بیشتری واقعا به این مسئله بپردازن، هرچند که ممکنه ایراداتی هم به ما گرفته بشه. به هر حال میدونیم که ایده‌ای هم ممکنه بیان ما رو نقد بکنن و بگن که آقا شما دارید مثلا میگید HIV درمان میشه، حالا دیگه مردم خیالشون راحت میشه و این داستانا. واقعا این نیست و ایده بسیار زیادی در کشور درگیر هستن با این بیماری که حق دارن زندگی با کیفیت داشته باشن و از این ایده بسیار بسیار زیاد که ما خیلی راحت قضاوتشون میکنیم و ازشون فرار میکنیم، ایده‌ای هستن که اصلا روحشون هم از چیزی خبر نداشته، روز چشمشون رو باز کردن دیدن به واسطه خطای دیگری HIV دارن. واقعا تکلیفشون چیست؟ تکلیف زندگیشون چیست؟ یعنی باید چجوری با اینا رفتار بشه؟
ببین، بیماری ایدز در کنار یه سری بیماری‌های دیگه جزء بیماری‌های رفتاریه. حالا چیزی که مثلا در کشورهای خاورمیانه بیشتر شما مشاهده می‌کنید، تو غرب آسیا، این مثلا توی اروپا، توی خیلی از کشورها، همینطور که آقای دکتر هم گفتن، توی مثلا کشورهای اسکاندیناوی، توی استرالیا، حتی توی کانادا، این تقریبا به صفر رسیده. اینا به صورت رسمی اومدن اعلام کردن که دیگه ما مشکل HIV نداریم. چرا؟ برای اینکه جدای از اینکه روی رفتار خود اون شخص مبتلا کار کردن، روی رفتار اجتماعی مردم کار کردن. خیلی مهمتر، خیلی از کسانی که مبتلا به ایدز و خیلی بیماری‌های اینچنینی میشن، پیش از اینکه اون بیماری از پدرشون بیاره، مجبور شدن خودکشی بکنن، نتونستن داری. تحمل بکنن اون شرایطو. یه فیلمی بود پشت دیوار سکوت، آقای جعفری جوزانی ساختن، هم یک دو سال پیش هم فکر می‌کنم اکران شد. شما این فیلمو ببینید، به عمق فاجعه میتونید تا حدود زیادی پی ببرید که چقدر نگاه خام و منفی نسبت به این افراد. به هر حال بخشی از جمعیت کشور هستن و هر چقدر شما هی بخوای بد باشون رفتار بکنی، نادیده بگیری، هی تفکرات اشتباه و عهد دقیانوسی داشته باشی نسبت بهشون، اصلا هزینه اقتصادی سلامت کشورت بیشتر و بیشتر میشه. یعنی اون هزینه که باید صرف بیمه شما، هزینه که باید صرف گسترش بیمارستان ها و چیزهای دیگه بشه که به سلامت عمومی جامعه منجر بشه، باید صرف این افراد بشن. هر بیمار مبتلا به HIV چیزی حدود 16,000 دلار هزینه شه. شما در نظر بگیر در ایران ما اگر 60,000 نفر مبتلا باشن، یعنی 60,000 نفر تشخیص داده شدن تا به الان، چیزی حدود 1 میلیارد دلار سالانه، 1/40 یا 1/30 درآمد فروش نفتمون رو ما سالانه باید صرف در واقع درمان و سلامت این افراد بکنیم. خب هر چقدر آگاهی عمومی افزایش پیدا بکنه، بهتر باشون رفتار بکنیم، تعداد این افراد هم در سال‌های آتی کمتر خواهد شد.
خب البته خدا رو شکر که یه سری چیزا از فرهنگ ما حذف شد. مثلا اگه یادت باشه 10-12 سال قبل می‌خواستن کسی رو به سخره بگیرن، میگفتن شبیه ادزیاست.
بله.
یکی از متعفن‌ترین رفتارهایی که داشت تو جامعه جا میافتاد. ولی واقعا حالا گله کردن آقای مردانی از رسانه‌ها، واقعا باید اینجا دست رسانه‌ها رو بوسید که کار کردند و واقعا این چیزها رو حذف کردن از فرهنگ. بله. و واقعا حالا دیگه ما دیگه نگاهمون فرق داره با گذشته به این جریان.
ایدز هم نمیگفتن، ایدز میگفتن که اون تأکیدش بیشتر باشه.
آره دقیقا اینطوری بود. خدا رو شکر که واقعا از یه سری چیزا فاصله گرفتیم و یادمون باشه که HIV یکی از اون بیماری‌هایی است که بیشتر قربانیان خودش رو این دوتا با هم قاطی شده. بیشتر قربانیان
مثل اعتلاف و اعتنای من.
بله بله. آره خیلی شروع طوفانی. من دو جمله ما از اول بگم. HIV یکی از اون بیماری‌هایی است که قربانیان خودش رو ناغافل میگیره.
بله.
خیلی از کسانی که به HIV مبتلا هستن درصد قابل توجهشون بیش از نیمی اینا روزی چشمشون رو باز کردن دیدن که HIV دارن.
بله.
و اصلا نه رفتار پرخطری داشتند، نه رابطه غیر متعارفی داشتند، نه اعتیاد داشتند، نه نمیدونم با تیغ جراحی و تیغ آرایشگاه آلوده. بله. این فقط یه روز چشمشون رو باز کردن و دیدن که از ناکجا آباد ایز گرفتن. بنابراین یادمون باشه که ما هم میتونستیم جای اونا باشیم و این اصلا چیز عجیبی نبوده. خیلی خوشحالیم. بله. از اینکه به هر حال وضعیت پزشکی کشور اینجوریه و میتونه به آدمایی که مبتلا میشن کمک کنه. و بریم صدای گرم شما رو بشنویم که با ما تماس گرفتید.
تجربه من از این که من گفتن که این بیماری تو اون جمعهای خانوادگی محل سر کار آشکار کن، محل در حال حساب کارت را بگو، خیلی خوشایند نبود. چون از اون روزی که من رفتم حساب کارم گفتم علارق می که کار من کار با دستگاه بود، اصلا دور اطراف من تا 3-4 متری شخصی نبود. به بهانه های واهین من از کار بیرون کردم. بعدش تو اطرافیانم و تو فامیلمون تا موقعی که نمیدونستم من خودم محافظت می کردم که بعضی کار اتفاق نیفته.
دوستی پیام فرستادن و گفتن در کلاس‌های آموزشی پیش از ازدواج به ما گفتن که در دنیا بیماری ایدز قابل درمان نیست. خب به نظر میرسه که بهتون درست نگفتن، چون آقای مردانی الان گفتند که تا اونجا بیماری رو درمان میکنن که بیمار بتونه به زندگی طبیعی خودش برگرده. و دوستان دیگری پیام فرستادن و پرسیدند یه سری سوال در مورد HIV که حالا تو گفتگومون با کارشناس بعدی حتما سوالاتشون رو طرح خواهیم کرد.
اگر به موقع درمان شروع کنن و تحت درمان همیشگی باشن، اون بی آسی خواهند داشت. و این تفکر غلطی که در جامعه حاکم است، یعنی HIV مثبت بودن مساوی با مرگ و بیماری همیشگی، تفکر غلطی. متشکرم. من مصطفی هستم.
سلام، صبح بخیر جناب رسولی. حرف از کتمان بحث بیماری اید زدین، هنوزم با این مسئله کتمان ما درگیریم یه جورایی. من دیروز توی یکی از خبرگزاری‌ها خوندم که یکی از مقامات وزارت بهداشت گفته بود که هر وقت ما هنوز میخواییم برنامه‌ای بذاریم، حالا جهت برنامه حالا آموزش جنسی یا در رابطه با پیشگیری از اید، بعضی از نهادها مانع میشن. این مسئله همون بحث کتمانه که هنوز یه جورایی ما باش درگیریم. ممنون، خداحافظ.
بریم حالا بیاین تجربه خود ما رو توی کاوشگر بررسی بکنیم. ما واقعا تا حالا با مانعی مواجه نشدیم برای گفتن آمار.
بله.
تا هرگز.
بله.
اینکه مثلا آقا آمار رو نگید یا آموزش رو نگید یا من نمیدونم این مانع کجاست، چون خود ما تا حالا به عنوان برنامه ساز اسم خودمون رو روزنامه نگار نمیذارم، ما مواجه با این نبودیم، همیشه هم تریبون در اختیار مسئولین هم بوده. یه جاهایی هست که بعضی از گزارشاتی که میرسه که بیاد روی آنتن، بله، این گزارشات اصلا متنش یه مقدار روباوره.
بله.
ممکنه در مورد اونا برخی احتیاط بکنند و یا زبانش رو عوض بکنن که یه ناامنی ذهنی ایجاد نشه واسه یه کسانی که میشنوند یا میبینند یا خبر میخونند. اونجا یه ملاحظاتی ممکنه وجود داشته، ولی به طور کلی همیشه از ما خواسته شده که آمار رو بگیم و از ما خواسته شده که به مردم بگوییم که چطور مراقبت بکنن. خب به هر حال الان یه اتفاق دیگه‌ای که توی یه دهه گذشته افتاده اینه، شاید اگه 15 سال قبل بیماری یه کسی شک میکرد که مبتلاست، مسیر سختی پیش رو داشت تا بتونه کانال درست رو پیدا کنه، بره اونجا ببینه که چه باید بکنه.
بله.
الان شبکه‌های اجتماعی واقعا اطلاعات خوبی در اختیار آدم‌ها قرار میدن و لازم هم نیست کسی خجالت بکشه. اگه کسی حتی خجالت بکشه هم که درست نیست، خجالت کشیدنش بازم راحت‌تر بذاش. اینه که نمیدونم حالا این ماجرای ندادن آمار و نگفتن و اینا دقیقاً کیا با محدودیت مواجهن، چون واقعا تو این 12 13 سال که خودم دارم کار می‌کنم که تا الان ندیدم کسی بگه نگید.
آره، ما تا یه حدود زیادی به تاب و شکنی در خیلی موارد نیاز داریم، تا حدود زیادی هم مانع باید بشیم از تابوسازی خیلی افراد که حالا مثلا خودسانسوری یا نمیدونم اینجور موارد میتونه مانع این اتفاقات بشه. ببینید دیروز مثلا یه آماری رو رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفتن که حالا در ادامهش یه مقدار باید صحبت بکنیم در موردش، این که 65% مبتلایان به ایدز در ایران از بیماری خودشون بی اطلاع هستن.
این آمار اگر یه چیزی هم من بگم، یه موج زردی در رابطه با این خبر و البته آمارهای قبلی که میگفتن از هر 3 نفر 2 نفر بی اطلاع، یه موج زردی را افتاده. این خیلی موج مسخره ایه. یه عده‌ای مینویسن واسه ما که آقا اون که اچ آی وی داره خودش نمیدونه، مسئولین چطوری میدونن که اون داره. این بهتون الان خیلی ساده به اون دسته از دوستان، البته همه که میدونن، ولی به اون دسته از دوستان که خیلی علاقمند به اینن که با این آمارم شوخی بکنن، بنده عرض کنم از اینجا میدونن که یک جامعه رو هدف میگیرن، میرن آزمایش میگیرن، میبینن از بین 3 نفر مبتلایی که آزمایش گرفتن، 2 نفر نمیدونستند که اچ آی وی دارن، یکی خودش مراجعه کرده، 2 نفر دیگر رو گمانه زدند رفتن آزمایش گرفتن. تو این جامعه میگن که ملت ایران از هر 3 نفر خوشبینانه 2 نفر نمیدونه.
ضعف آمار رو مقایسه میکنن
با جمعیت. این اینه که خلاصه میگن.
آره. و نکته بسیار مهمی که هست اینه، ببینید توی کشورهای غرب آسیا، کشورهای خاورمیانه مثل عربستان، مثل افغانستان، بخشی از ایران خودمون، سن ابتلا به اچ آی وی کاهش پیدا کرد. یه زمانی بود اچ آی وی رو عمدتاً افراد بالای 30-40 سال، حالا یا به خاطر اعتیاد یا به خاطر رفتارهای مراقبت نشده جنسی و اینها درگیرش بودن. الان این سن کاهش پیدا کرده و چون این سن کاهش پیدا کرده، ما باید بیایم توی مدارسمون قدری در موردش صحبت بکنیم. اطلاع رسانی که انتظار داریم رسانه انجام بده، بخشیش هم برمیگرده به آموزش و پرورش. بیاریم توی کتاب‌ها، آقا بچه‌ای که 11 سالش میشه 12 سالش میشه اینو بدونه، آگاه باشه بهش، نترسه ازش. ترس بزرگترین مانع برای پیشرفته.
خب الان تقریبا 20 دقیقه از اون زمانی که خواهش کردیم از دوستان شنونده که تلفن همراهشون رو بردارن یه پست منتشر بکنن در فضای مجازی، هر جا، در اینستاگرام، در هر جای دیگر، و بگویند که مبتلایان به اچ آی وی ترسناک نیستند و اونهایی که لود ویروس، بار ویروس در بدنشون صفر میشه، حتی قادر نیستند بیماری رو انتقال بدن. الان یه 20 دقیقه گذشته، جالبه که تا الان پستی هم منتشر نشده. ببینید ما تاثیرگذاریم، همه ما کاربر شبکه‌های اجتماعی هستیم، واقعا کار سختی نیست. 3 دقیقه از وقتتون رو خواهش میکنم، متواضعانه خواهش میکنم دوستان شنونده، 3 دقیقه از وقتتون رو صرف بکنید و اختصاص بدید برای اصلاح کردن یک رفتار غلط در جامعه. 3 دقیقه از وقتتون رو صرف بکنید، نمیخواد ما رو تگ کنید، نمیخواد کسی دیگری رو تگ کنید، فقط یه پستی منتشر بکنید، یه استوری بذارید، بنویسید که مبتلایان به اچ آی وی ترسناک نیستن. بیاید همه با همین کار رو انجام بدیم.
در ابعاد کوچیک یک سازمان یا تشکیلات و در ابعاد بزرگتر یک کشور رو در نظر بگیرید. فرد یا افرادی با هدف به دست آوردن اطلاعات مهم و اساسی با تکیه به روش‌های مختلف و خاصی اقدام به عملی می‌کنند که ما اسم اون رو جاسوسی می‌ذاریم. همونطور که می‌دونید مجموعه اطلاعاتی که یک فرد به اصطلاح جاسوس به دست میاره انقدر مهم و حیاتی‌اند که می‌تونه به قیمت از دست رفتن اون تشکیلات، سازمان و یا حتی اون کشور تموم بشه. این موضوع و ابتکار عمل جاسوس ها انقدر جذاب و هیجان انگیز بوده که با یه جستجوی ساده به یک لیست بلند بالا از فیلم هایی برمیخوریم که در این ژانر رو با این موضوع ساخته شدند. فیلم هایی مثل جاسوس بازی، سگانه بورن، مترجم، کتاب سیاه یا معروف ترین اونها سری فیلم های جیمز باند.
یفروشتنگ؟ رخوشتنگ؟
Ausgezeichnet.
Herr Mr. Fries.
Ludwig Münzer.
در واقع کاری که یک جاسوس میکنه شباهت بسیار زیادی به عمل کرده ویروس HIV یا AIDS داره. با این تفاوت که این ویروس از راه‌های مشخص شده ای وارد بدن میشه. سیستم ایمنی بدن رو گمراه و سپس مختل میکنه. در واقع این راه‌های نفوذ راه‌های شناخته شده و قابل پیشگیری هستند، ولی راه‌های جاسوسی شاید هیچ وقت قابل شناسایی و پیشگیری 100% نباشند. اما از جمله وجه اشتراک متمایز بین این ویروس و جاسوسی غفلت، سبک شمردن و حرکت هر دوی اونها بدون جلب توجهه، راهی که به این دو اجازه ورود و عرض اندام میده.
آقا محسن،
بله،
داستانی امروز
آره، امروز خیلی داستان عجیبیه تا.
آره. حالا بگیم چه داستانیه که شک نکنن.
آره بگیم، آره بگیم. اول تو میگی اول من بگم؟
نه، چون تو اول زنگ خورد تو بگیم.
تمام دوستان 7-8-10 سالم که همشون به جرأت میدونن من سالهاست ساعت 9-10 صبح برنامه دارم به من زنگ میزنن. بله بله،
یکم به من زنگ زن. خب اوکی
دوستان، ما برنامه داریم، سر برنامه زنده است.
آره اینجاییم، برنامه زنده است. ببینید چند سالی هست دارم برنامه ریزی میکنن که تست تشخیص ایدز رو وارد خانه ها بکنن، یعنی مثل خیلی تستای دیگه که الان طرف خودش یه کیتی خریداری میکنه، یه بسته خریداری میکنه و میبره منزل و خودش به تنهایی اون آزمایش رو انجام میده و به نتیجه میرسه که آیا نتیجه مثبت هست یا منفی. این اتفاقا در همه جای دنیا داره میفته. یه شرکت آلمانی چند سالی هست که داره روی این قضیه کار میکنه، اسمش کیت های خودآزمایی HIVه که تا به حال 30,000 بستش در آلمان و خیلی کشورهای اروپایی به فروش رفته و در ایران هم قرار بوده بیاد در داروخانه ها، اما هنوز خبری ازش نیست. خب خیلی خوبه، یعنی ما کارشناسمون هم به این نکته اشاره کرد که خیلی اصلا میترسن اقدام بکنن برای آزمایش. حالا مراحل بعد از آزمایش که طرف متوجه میشه دچار بیماری شده بماند، این که اصلا طرف این جرأت رو داشته باشه، این ترس رو بذاره کنار که بره آزمایش بده، خودش مرحله بسیار پرمشقتیه که وقتی این اتفاق بیفته طرف تو خونه خودش، تو اتاق خودش، در تنهایی خودش میتونه متوجه بشه که آیا این بیماری رو داره یا نه.
ولی واقعا این تابو رو از بین ببریم، پزشکان برای همین پزشک شدن اساسا که بتونن بیماری های ما رو تشخیص بدن و به ما در درمان بیماری ها کمک بکنن. اگه قراره به پزشک مراجعه نکنیم و از پزشک خجالت بکشیم، نه تنها خودمون درمان نمیشیم بلکه دیگر اعضای جامعه رو هم در معرض خطر قرار میدیم. بله.
بعد یه نکته دیگه که هست، ببینید چند وقتی یه تقریبا 2 دهه میشه با شیوع سرطان و همین ایدز و خیلی بیماری های دیگه، هپاتیت و اینها، یه مسئله مطرح میشه، میگن که آقا خیلی وقت داروی درمان این بیماری ها ساخته شده، اما چون حالا درآمد جانبی ناشی از این بیماری ها خیلی بالاست، یعنی شرکت های داروساز، شرکت هایی که داروی حالا کنترل کردن این بیماری ها رو نه درمانشون رو دارن میسازن، سود بالایی دارن، از درمان قطعی این بیماری ها جلوگیری میکنن. یه شرکتی هم اخیراً در امریکا به نام AGT اومده اعلام کرده که من به درمان قطعی بیماری ایدز دست پیدا کردم. بله. که باید حالا مراحل اداریش و حالا اون بحث مجوزها و اینا طی بشه تا من بتونم
اینو عرضه کنم.
بله. انبوه عرضه کنم.
خب خانم دکتر مهرز رو نتونستیم باشون تماس بگیریم. خانم دکتر پروین افسر کازرونی محبت کردن و آمدن پشت خط، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. خانم دکتر کازرونی سلام میکنم به شما، صحبتتون بخیر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت.
متشکرم از اینکه شکیبا بودید پشت خط چند دقیقه. سلامت باشین. خانم دکتر خواهش کنم بفرمایید از آخرین وضعیت و اقدامات در مورد پیشگیری از HIV، همینطور خوشحال میشیم از شما در مورد کیفیت زندگی مبتلایان بشنویم.
بله خواهش میکنم. در ارتباط با آخرین وضعیت آمار و اطلاعات HIV در کشور خدمتتون عرض کنم که تا آخر شهریور 98 40537 مورد ابتلا تشخیص داده شده و ثبت شده که این از ابتدا، یعنی از اولی مورد ما که سال 1965 بود تا الان. از این موارد بالای 18000 فوت داشتیم و 21635 نفر زنده مبتلا به HIV در حال حاضر ثبت شده داریم. از این موارد کلی که تشخیص داده شده 80% مرد، 18% زن هست. تخمین ابتلا در کشور ما که بر اساس آخرین اطلاعات مربوط به تشخیص مراقبت و درمان هر کشور و مطالعاتی که انجام میشه این تخمین برآورد میشه، یه چیزی حدود 60,000 نفره، یعنی از 60,000 نفر فرد مبتلایی که حد زده میشه برآورد میشه در کشور در حال حاضر باشن، 21,635 نفر از وضعیت خودشون آگاه هستن. و واقعیت اینه که در حال حاضر بحث تشخیص فرد مبتلا به خصوص، چون بیماری HIV یه بیماری عفونی مزمنه دیگه، مثل قبل نیست که بحث مرگباری و کشندگیش مطرح باشه و مطرح باشه، و به همین دلیل بحث تشخیص به موقع و شروع درمان که جز برنامه های مداخله یه که انجام میشه کمک میکنه به این که فرد ویروس در بدن فرد مهار بشه، اجازه پیشرفت داده نشه، فرد یه زندگی معمول رو داشته باشه، البته به شرط پایبندی و درمان و ادامه دارو. از اون طرف ویروس در بدنش کاهش پیدا میکنه، از منظر انتقال به دیگرون هم پیشگیری صورت میگیره. بنابراین برای ما خیلی مهمه که افراد جامعه آگاه بشن نسبت به این بیماری، نسبت به خود مراقبتی، نسبت به راه‌های پیشگیری، و اگر و درک خطر داشته باشن، اگر رفتاری رو دارن که در معرض ابتلا قرار گرفتن، مراجعه کنن به مراکز مشاوره ما که 200 مرکز در سطح کشور داریم، با رعایت رازداری، محرمانگی، کلیه اطلاعات، آزمایش‌های لازم انجام، در صورت ابتلای فرد مراقبت و درمان و حمایت به صورت کامل انجام میشه.
خانم دکتر کازرونی، خواهش میکنم. خانم دکتر کازرونی، چه مواقعی مبتلایان لازم نیست اظهار بکنند که مبتلا هستند و چه مواقعی برعکس لازمه؟
ببینید، ارتباط بین درمانگر و بیمار اصله. اطلاعات فردی که مبتلاست فقط اون پزشک درمانگرش اطلاع داره دیگه، حتی اینکه همسرش هم مطلع باشه بستگی به رضایت خود فرد داره. البته ما پزشکان درمانگر و مشاورینی که در این 200 مرکز هستن دوره‌ها و آموزش‌های لازم رو دارن که مشاوره کنن به فرد مبتلا و خودش راضی بشه که همسرش از وضعیتش آگاه بشه، همسرش هم مراجعه کنه بابت تست، که در صورتی که مبتلا شده باشه درمان برای اونم شروع بشه و اگر که مبتلا نباشه پیشگیری رو به طور کامل انجام بدن. و ما الان زوجهایی رو داریم که یکی مبتلاست یکی مبتلا نیست، حدود 20 ساله دارن با هم زندگی میکنن بدون اینکه مشکل و مسئله‌ای براشون به وجود بیاد. بحث بچه دار شدنشون هم باز تحت مراقبت و با نظر اون پزشک درمانگر و متخصصین انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر پروین افسر کازرونی، رئیس اداره پیشگیری از ایدز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا نگهدار شما.
خدا.
خب من یه بار دیگه ازتون صمیمانه خواهش میکنم تلفن‌های همراهتون رو بردارید و یه پستی منتشر بکنید برای بیماران مبتلا به HIV. بنویسید آنچه که شنیدید از این برنامه رو، بنویسید که خطرناک نیستن، بنویسید که درمان میشن و حتی نمیتونن ویروس رو به کس دیگری منتقل بکنن، بنویسید که اینکه ما از غذا خوردن با اونها میترسیم، از رفاقت با اونها میترسیم، از کنارشون بودن میترسیم، ناشی از بیماری اونها نیست بلکه ناشی از ضعف آگاهی ماست. خواهش میکنم این پست رو منتشر بفرمایید، دو سه دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اجازه بدید که یک قدمی برداشته باشیم همه به اتفاق برای رفع کردن یک موزل رفتاری در جامعه.
یه چیز کوچیکم من این انتهای برنامه بگم، الان داشتم لیست افراد معروف دنیا رو که مبتلا به بیماری ایدز بودن نگاه میکنم، خیلی جالبه. مثلا 10-20 تا اسم، چیزی حدود 60-70 درصدشون فقط ورزشکارا هستن، مثلا آرتور اش که قهرمان مسابقات تنیس ویمبلدون بوده، تنها امریکاییه که تونسته این مقامو کسب بکنه، به خاطر یه عمل جراحی مبتلا به بیماری ایدز شده. یا ماجیک جانسون که میگن بزرگترین بازیکن تاریخ NBA بسکتبالیست بوده، یا گریگ لوگانیس که اون هم قهرمان مسابقات شنا بوده، و میای پایین‌تر یه فرد معروف به نام آیزاک آسیموف.
عجب،
اونم مبتلا به بیماری ایدز بود.
عجب.
کسایی که حالا میشناسنش که هیچی، کسایی که نمیشناسن بدن خیلی از اتفاقات مهمی که در دنیای تکنولوژی الان داره رقم میخوره به خاطر نوشته‌های آیزاک آسیموف بوده.
یه مجموعه چند جلدی داره، نمیدونم 30 جلد بود، خیلی وقت پیش مخونه کتابی توسی رنگ باریک باریک بود که در مورد چیزهای مختلف موضوعات مختلف. آیزاک آسیموف چند تا رمان علمی تخیلی خیلی خیلی فوق‌العاده و خوندنی هم داره،
خوبم عمر میکنه تا سن 60-70 سالگی عمر میکنه و خب خیلی اتفاقات بزرگی رو رقم زده این آدم در دنیای علم و خیلی زمینه ساز خیلی اتفاقات عجب و غریب بوده برای پیشرفت بشر. پس میشه به ایدز مبتلا بود و همچنان زندگی کرد و
تاثیرگذار هم بود. خواهش میکنم یک بار دیگه، میدونم تکراریه ولی تلفن‌های همراهتون رو بردارید، یه پست منتشر بکنید، یه استوری بگذارید، یک خط بنویسید که مبتلایان به ایدز ترسناک نیستن، میشه در کنار اونها راحت و خوب زندگی کرد، نیاز به برخورد برابر و انسانی دارند. کسانی که به ایدز مبتلا هستند عضوی از این جامعه هستند، نباید اونها رو از روابط مداوم با دیگر افراد جامعه محروم کنیم، نباید با رفتارمون کاری بکنیم که گوشه‌گیر و منزوی بشن. یادمون باشه که اونها هم عضوی از خانواده کسی هستند، اونها هم باید بچه‌ای رو بزرگ بکنن، اونها هم باید از کسی مراقبت بکنند، به هیچ وجه تبعیض قائل نشید. محسن متشکرم، با خدا حافظی میکنم و دوستان شنونده هر کجا که هستید شاد و تندرست باشید انشالله. خدا نگهدار.